بسم الله الرحمن الرحیم. شبی با خدا، گفتگویی خود به خودی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل چهارم، مردم شناسی، صفحه 16. بسم الله الناس. 1. عده بسیار اندکی از بشریت فرد هستند و ما بقی مردمند، یعنی توده اند. ناس، خلق، جماعت. 2. یعنی در هر جامعه و دورانی تعداد انگشت شماری از افراد بشری خود هستند و کسی هستند و مقیم در خیش و ما بقی بی خودند، یعنی در دیگران زندگی می کنند. هستی در خیش و هستی در غیر خیش. 3. و راز دیگر که دیالکتیک حیرت‌آور در عرصه شناخت روح انسان است، این است که آن انگشت شمار که در خیش اقامت دارند و خود هستند و برای مردم زندگی می کنند و مردم را دوست دارند و آرمانی جز سعادت و نجات و رشد و بقای مردم ندارند و زندگی خود را وقف این امر می کنند. اینان رسولان عرفانی و عارفان و اولیای الهی هستند. 4. و اما ما بقیه بشریت که در غیر خیش زندگی می کنند و مقیم در دیگرانند، فقط برای خود زندگی می کنند و مردم را هم دوست نمی دارند و بلکه بسیاری غرق در خصومت با دیگرانند. 5. هستی در خیش ولی برای دیگران، هستی در دیگران ولی برای خیشتن. این دو هویت از انسان در جهان است. 6. آن که خیش است فدایی مردم است و آن که بی خیش است همه را فدای خیش می خواهد به امید آن که روزی خود شود. 7. معنای اخلاص و مخلصین در دین و قرآن و عرفان دقیقاً به معنای پاک شدن و خالص شدن از غیر است، اعم از اشیاء و مردم. 8. مخلص کسی است که اندیشه و دل خود را از غیر خدا پاک و منزه نموده است و این همان رستگاری است و هویت. 9. آن که خود است در خودش جز خدا را در نمی یابد و جز خدا در او نیست و لذا او رسول خدا در میان مردم است و گاه مظهر اراده و جمال خدا. خدا 10. همه مردمان بی خود ذاتن آرزو دارند که مثل خود آیان باشند و این دال بر آتش ذاتی انسان در جستجوی خود است. اینان اسوه های هویت هستند، هرچند که خود هستند ولی خدا را در میان مردم معرفی می کنند. 11. این جماعت بی خود یا بی خدا در قرآن موسوم به ناس هستند که مؤمنان بایستی از آنها بپرهیزند و دچار وسوسه آنان نشوند وگرنه گمراه می شوند، یعنی بی خود می شوند، زیرا مؤمن کسی است که اراده کرده که خود شود، یعنی خدا را در خود بیابد و با خدا شود. 12. ناس قدرت خارق العاده و جادویی جهت بی خود کردن افراد مؤمن دارد و لذا بزرگترین خطر برای ایمان محسوب می شود و لذا سوره ناس جهت چنین اختار و مسئولیتی نازل شده است که مؤمن باید از وسوسه آن همواره بر حذر باشد. 13. ناس در قرآن همواره اکثریت جامعه را تشکیل می دهد که گاه این اکثریت به میزانی است که فقط یک یا چند نفر در آن استثناء هستند که همان مؤمنانند. 14. در قرآن می خوانیم که ای مؤمنان خود را برای خدا خالص کنید و بدانید که اکثر مردم از این امر بیزارند و مبادا که به وسوسه آنها مبتلا شوید که شما هم از ظالمان می شوید. 15. در آیه مذکور درک می کنیم که ظلم همان بی خودی و مردم پرستی است، زیرا کسی که خود و در خودش نباشد مردم خوار است و این همان ظلم است. زیرا انسان بی خود یک جهان خوار مردم خوار است به این امید واهی که شاید خودش شود و از بی خودی که همان بی وجودی است نجات یابد. 16. پس راه عدالت همان راه به خود رسیدن است و در خود مقیم شدن و از غیر خود پاک شدن. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، عدالت یعنی هر چیز را بر جای خودش نهادن. پس انسان عادل یعنی انسانی که سر جای خودش نشسته است و خودش است و هر که بر جای خود قرار گیرد در حقیقت بر جای خدا نشسته و خلیفه خدا شده است، زیرا ذات خود انسان همان خداست. همانطور که باز علی علیه السلام می فرماید، خود انسان همان خداست. 17. ولذا انسان چون روی به خود می کند در حقیقت روی به خدا کرده است و چون به خود برسد به خدا رسیده است و صاحب وجود شده است، زیرا وجود همان خداست. و این است که می فرماید، به راستی هر کس خود را شناخت خدا را شناخته است. کامل ترش این است، به راستی هر که خود را یافت خدا را یافته است. و کامل ترش این است، به راستی هر که خود شد خدا شده است. 18. انسان بی خود انسان بی وجود و در قحطی وجود و حیات است و لذا دزد است و ظالم و متجاوز و فاسق و مردم پرستی شاه راه بی خود شدن است که تقدیس هم می شود و تحت عنوان مردم پرستی، خلق دوستی، فدایی خلق، دموکراسی، سوسیالیسم. 19. و این توجیه و تقدیس از جانب ابلیس است، زیرا تمام هنر ابلیس زیبا سازی زشتی هاست و هیچ گناه و زشتی و پلیدی هولناکتر و مهلکتر از مردم خاری نیست که تحت عنوان مردم پرستی توجیه شده است. پس مردم دوستی، مردم داری، خلق خواهی، دموکراسی، سوسیالیسم و امثالهم بزرگترین فریب ها و وسوسه های شیطان در بشر است. 20. و نیز دیده ایم که بزرگترین جنایات در طول تاریخ جدید تحت عنوان مذکور به ثمر رسیده است، تحت عنوان دموکراسی و سوسیالیسم و مردم دوستی و امثالهم. 21. آنچه هم که در نزد عامه مردم موسوم به آبروست، بیان شیطانی دیگری برای توجیه کفر است و بزرگترین کالای شیطان می باشد. 22. امروزه در قلمرو به سیاست دروغی شیطانی تر از دموکراسی و مردم سالاری نیست و در فرهنگ عامیانه دروغی شیطانی تر از آبرو نیست و همه جنایات بزرگ در این دو لباس انجام می شود. 23. دوست داشتن و پرستش و دل دادن به هر چیزی غیر خدا ظلم است و دروغ، زیرا همواره این محبوب ها قربانی و بلعیده می شود و لذا عشق نیز یک لفظ ابلیسی دیگری جهت تقدیس این ظلم و دروغ است که در رأس همه ظلم ها و دروغ ها قرار دارد. 24. زیرا ذاتن جز خدا را نمی توان پرستید و به جز خدا را نمی توان در خود تقدیس نمود. هرچه غیر خدا در خود ایجاد آتش و عذاب و زجر و لعنت و ادابت می کند. و این است عاقبت عشقهای غیر خدایی. 25. و اما چگونه میتوان خدا را در خود راه داد و پرستید؟ در جریان غیر زدائی از اندیشه و دلخیش است که به تدریج خداوند در وجود درک و احساس می شود. 26. پرستش خدایی که در بیرون از وجود انسان است، خود علت العلل پیدایش قحطی در وجود شده و انسان را به دنیا پرستی و مردم پرستی منافقانه می کشاند. 27. خدا جز از طریق معرفت نفس و تزکیه نفس و غیر زدائی از نفس پیدا نمی شود. ما بقی ایده‌ای دیگر از جانب ابلیس است که خدا خوانده می شود که این نفس پرستی و بت پرستی است. 28. جستجوی خدا در بیرون از خود اساس پیدایش بت پرستی ها در تاریخ بوده است. آفتاب پرستی، ستاره پرستی، درخت پرستی، مجسمه پرستی، شیء پرستی و پول پرستی و پرستش صاحبان پول. 29. جستجوی خدا در بیرون از خیشتن علت العلل از خود بیگانگی انسان و رسوخ غیر در خیش است. 30. خرافات که ادامه تاریخی و تلطیف شده ی همان بت پرستی های کهن است محصول پرستش خدایی غیر وجودی است. 31. هوای نفس همان حاصل پرستش خدا در آسمان است، در هوا. هوای نفس خود را می پرستند و می گویند که خدا را می پرستیم و این ظلم عظیمی است. قرآن. 32. عجبا که قرآن دزدی را ظلم نمی داند بلکه یکی از محصولات ظلم می داند. در قرآن ظلم عظیم همان پرستش هوای نفس تحت عنوان خداست، زیرا این امر موجب پیدایش قحطی وجود و احساس نابودی شده و آدمی را به جهانخواری و آدمخواری یا مردم پرستی می کشاند و این محصولات ظلم است. خود اصل و منشأ ظلم همان خدا پرستی آسمانی و در خارج از وجود خیش است. 33. چون دست به سوی آسمان می رود، احساس نابودی آغاز شده و دزدی شروع می شود و مردم خاری و دریوزگی و ستمگری و ستمبری. 34. خدای بی خودان در آسمان است و خدای مخلصان در دلشان. 35. کافران می گویند خدا در جایی بسیار بسیار دور است. قرآن. و این مذهب و فرهنگ توده است. توده در پشت بام آسمان زندگی می کند و بدنش بر روی زمین جا مانده و در قحطی و نابودی افتاده است و لذا به جان یک دیگر افتاده و هم دیگر را می بلعند و این آدم خاری نامش عشق است و آبرو. 36. اگر عشق و ایثار و آبرو را از فرهنگ توده حذف کنیم، کل روح و روان و اندیشه و احساس و کلام و اراده و تشخیص خود را از دست می دهند و نیز انگیزه دروغ و ریا و هر جرم و جنایتی را. 37. خود خدا در کتابش می گوید اگر راست می گویید که کسی را دوست می دارید، پس باید مرا عاشق باشید. آیا این کلام خدا را چند نفر باور دارند؟ چند فقر دوستی و عشق بین آدم ها می توان یافت که حاصل عشق آتشین به خدا باشد؟ یعنی راست باشد و نه فریب و الغای شیطان. 38. بنابراین قلب همه دروغ ها و فریب های توده در واژه عشق و ایثار نهفته است که بیان اشد از خود بیگانگی و جنون و کفر و جنگ با خداست. 39. عجبا که فقط با خداها و با خودها، یعنی اولیای الهی هستند که مردم را دوست می‌دارند و هم مقامی جز خدمت و نجات و بیداری مردم ندارند تا مردم را به خودشان آورند و از جنون و کفر برهانند و عزیز و سعادتمند کنند، ولی هرگز دم از عشق به مردم و مردم سالاری نمی‌زنند. پس هر که دم از عشق به مردم یا کسی می‌زند، یک دیوانه دروغگوی آدمخوار است و ظالمی ملوس. 40. و البته مبادا پنداریم که هر کس که خدای آسمانها را انکار کرد و به ریش مردم خندید از اولیای الهی است و در خود به خدا رسیده و عارف است. چه بسا چنین کسانی که فراوان هم هستند از فرط مردم پرستی منافقانه دیوانه و رسوا شدند که دیگر قادر نیستند که نمایش خدا پرستی و مردم پرستی برپا کنند. 41. و اما مردم به لحاظ هویتی در عرصه بی خودی و از خود بیگانگی و بی وجودی چند دسته و درجه اند. بی خود شدگان در عالم جمادی و اشیای بی جان، در نباتات، در جانوران، در سایر آدم ها، مثل همسر و نژاد و جنس مخالف و در تکنولوژی و نهایتاً در پول. 42. جماد شدگی، نبات شدگی، گیاه شدگی، حیوان شدگی، شیء شدگی، کالا شدگی، سکس شدگی، پول شدگی. 43. و این انواع و درجات گمشدگی و زلالت و جنون و مسخ و مالی خولیاست. درجات بی خودی و بی وجودی و کفر و دوزخیت نفس است. درجات ظلم. 44. از همین طریق می توان مقوله‌ای به نام فرهنگ و مدنیت را هم تعریف کرد و تجسم بخشید و مدنیت به معنای گرد همایی و تجمع که از خانواده شروع شده و در حکومت منتهی می شود، معجونی از این تناسخ و مالی خولیاست که به شراکت گذاشته شده است. اگر بازار قلب هر شهر و تمدن است، صورتی آشکار از این واقعه می باشد. 45. آنچه که توده مردم نامیده می شود، توده ای از جمادات و نباتات و حیوانات و اشیاء و اجنه و شیاطین در هیکل بشری و صور انسانی است. 46. اگر مثلا گروهی از مردم در اجتماعی در میدان شهر جمع شده اند، خلع صورت شوند و نفس آنان عریان شود، به ناگاه انباری عظیم از کالاها و اجسام و موجودات عجیب و غریب را می‌بینیم که در هم می‌لولند و زجه می‌کشند و فریاد آزادی سر می‌دهند و برای رسیدن به خود و نجات از نابودی و اسارت و دیو و دد نعره می‌زنند. سگی که زجه می‌زند زنده باد آزادی، یخچالی که فریاد می‌کشد زنده باد برابری، اتومبیلی که نعره می‌زند پیش به سوی پیش رفت. 47. و یا برای مجسم کردن هویت توده ها می توان هیکل و انسانی را بدین گونه نقاشی کرد که به جای چشمهایش دوتا میکروسکوپ است، به جای بینیش دوتا لوله بخاری است، به جای گوشهایش دوتا بلندگوست، به جای کلش یک کامپیوتر است، به جای دلش یک عورت از جنس مخالف است. بسته به اینکه در کدام یک از درجات بی خودی و تناسخ وجود قرار داشته باشد. برای درک این معضل می توانید به کتابی از بنده به نام این است انسان رجوع کنید. 48. طبقات اجتماعی در حقیقت طبقات بی خودی و بی وجودی و قحطی حیات و هستی است، یا طبقات تسخیر شدگی و انواع شیء شدگی یا انواع حلول غیر در انسان، مثلا طبقه یخچالی، طبقه اتومبیلی، طبقه عورتی، طبقه سکه‌ای، طبقه تلویزیونی، طبقه سگی، گربه‌ای، خری یا گاوی و نیز طبقه جنی و شیطانی. 49. طبقات نفس هر فردی از توده نیز همچون مثال مذکور است. 50. و روابط اجتماعی نیز بر همین مبناست. یکی دیگری را همچون یک اتومبیل مخاطب می سازد، یکی یخچال، دیگری پول، آن همچون یک سگ یا گربه و آن دیگری همچون یک عورت محض. 51. ما همه کمابیش این گونه ایم. وقتی که نفس خود را تعین بخشیم، یک انبار کالا می‌یابیم که همه چیزها و همه انواع حیوانات و اجنه و شیاطین در آن یافت می‌شود که همه در نفس ما مشتعل هستند و می‌سوزند و جان و روان ما را می‌سوزانند و به ما احساس نابودی و بیقراری و قحطی می‌دهند. 52. و اما آن که نفس و حیات و هستی ما را ساماندهی و رهبری می کند، در جهت ارضای خودش یک جن یا شیطان است که بر کل این زبالدان فرمان می راند و از هیکل و حواس و اعضا و جوارح ما بهره می گیرد در خدمت ارضای خودش. 53. بنابراین پر واضح است که مقوله‌ای به نام دموکراسی و مردم سالاری و مردمداری چگونه پدیده و واقعیتی است و چه دیوان خانه مخوف و جهنمی است. 54. در این تراژدی ما برای طبیعی و یا شاید بهتر باشد بگوییم مادون طبیعی و یا اصلاً بهتر است بگوییم در این درک اسفل السافلین، آن که قربانی حقیقی و مظلوم است و نعره اش در این دیوان خانه نابود شده است، همانا روح قدسی انسان است که از اعلی الالیین آمده است تا انسان را به خدا برساند و خدایی کند و مسجود کائنات سازد، ولی اینک خودش پرستنده و مسخ شده دیو و دد است و در اشیاء معدوم گردیده است. 55. ولی آیا در این خرابات دوزخی هنوز هیچ نوری از آن روح قدسی باقی است؟ آیا هیچ امیدی به نجات هست؟ 56. ولی انسان حق ندارد مایوس از رحمت خدا باشد، حتی در طبقه هفتم دوزخ یا درک اسفل. آن که حتی خودکشی می کند به امید نجات است، وگر نتوان خودکشی نمی داشت. آدمی هر کاری که می کند نشانه امید است. 57. هزاران نبی و عارف و عاشق و مصلح که همان خود آیان برخواسته از تودند، تمام حیات خود را وقف بیداری و نجات مردم کردند و چه بسا به دست همین مردم کشته شدند و رفتند تا در جهان دیگر شفیع و شاهد باشند. آنها هرگز مایوس نبودند وگرنه جان خود را در این راه نثار نمی کردند. 58. ولی با این همه دوران رسمی و علنی رسالت آن مردان خدا به پایان آمد، گویی که خداوند به طور رسمی و از بیرون وجود انسان با او در طی هزارها سخن گفت و اثری نبخشید و اینک قرن هاست که باطنن و در خفا و در خموشی با هر که بخواهد رابطه برقرار می کند و هر کسی را به حال خودش گذاشته است و دیگر کسی رسماً مسئول مردم نیست و مردم به حال خود رها شدند و از درون مخاطب واقع می شوند و هر که به درون خود رود نجات می یابد. ولی به راستی چه کسی امکان و توان رهایی از برون و ورود به دل خیشتن را دارد؟ این همه قل و زنجیرها به چه کسی توان رهایی می دهد که به درون خود پناه برد و خود را به خدا برساند؟ 59. و این است که داستان منجی آخر الزمان داستانی سراسر خونین است و قتل عامی جهانی که همچون سیل در خیابانها و جویها خون جاری می شود و این است نجات و رهایی. 60. این تراژدی جهان چنان وحشتناک و غیر قابل علاج و نجات ناپذیر است که برخی از فلاسفه ناچار به تقدیس آن پرداخته تا شاید از این طریق آن را جبران کنند که خداوند کافران و تبهکاران و دیوانگان را بیشتر دوست می دارد، زیرا اکثر مردمان را این گونه آفریده است و پیامبرانش را که بهترین بندگانش بودند به خدمت توده ها گرفته که به دستشان آزارها دیدند و کشته شدند. از توده ها را بیشتر از انبیا و اولیاء خود دوست می دارد که آنها را قربانی اینها نموده است. و البته این توجیه اساس مکتبی و مذهبی بیمتواند بود که عین شیطان پرستی است که امروز در سراسر جهان در حال رشد می باشد. 61. به هر حال امروزه تنها و تنها امید به نجات نه در حیات دنیا که بعد از مرگ است، آن هم شفاعت انبیا و اولیا. 62. حتی خوشبینانه ترین پیشگویی در ظهور ناجی موعود، پیدایش حکومت عدل و رحمت و معرفت به رهبری ناجی در سراسر جهان است، آن هم بعد از قتل عام حدود 2/3 مردم جهان، که این حکومت هم به روایتی حد اکثر به 70 سال نمی رسد که ناجی باز هم به قتل می رسد و سپس قیامت آغاز شده و تومار بشریت جمع می شود و این توماری بس تراژیک و خونین و مأیوسانه است، تراژدی که خلقت نام دارد. 63. فلسفه دیگر این است که بگوییم خداوند از بابت همان انگشت شمارانی که در هر عصر و اجتماعی که او را یافتند و شناختند و پرستیدند و به دوستی گرفتند راضی است و ما بقیه بشریت را هم به واسطه همینها شفاعت می کند و اصلا سرنوشت مردمان را به این عاشقان مردم وانهاده است که بدون شک همه را شفاعت می کنند و لذا همه در نهایت عاقبت به خیر می شوند و بالاخره خدا را پس از طی طریق دوزخ‌ها خواهند شناخت و خواهند پرستید و خدای گونه خواهند شد. 64. اگر زمان لامتناهی و جاودانگی را به حساب آوریم و چیزی جاودانه بیابیم، این صفحه تراژیک تغییر ماهیت می دهد. زیرا در قیاس جاودانگی کل تاریخ بشر بر روی زمین نیمه روزی بیش نیست، هرچند تماماً سیاه و زشت و خونین. در اینجاست که بهتر درک می کنیم چرا صبر در ارزش‌های اخلاقی و دینی سرآمد ارزش‌هاست و غایت ارزش‌ها به صبر می رسد. بدبینی‌ها از بی‌صبری و کوتاه بینی و نسیان جاودانگی انسان است و در بلند مدت همه چیز زیبا و عالی و دوست داشتنی است و همه این فضاحت‌ها و تراژدی‌ها فقط مربوط به حیات دنیوی بشر است و حیات دنیوی در قبال حیات جاوید تقریبا به هیچ است. هرگاه که جاودانگی انسان را فراموش کنیم، کل جهان تیره و تار و زشت و غیر قابل تحمل می آید. و این است که ایمان به حیات آخرت اصل اول مذهب و معنویت و هدایت است. 65. تفاوت آدم ها فقط در حیات دنیاست و بر سر این مسئله که تا چه حدی این حیات خاکی سراسر رنج را عرصه شناخت و پرستش خدا نمایند و به جستجوی دیدار او باشند، وگرنه همه مردمان در قیامت او را دیدار می کنند و پس از طی طریق برزخ و دوزخ ها و جنت ها به رضوان الهی می رسند و در آنجا همه خدای گونه و مقدس و زیبا می شوند و همان می شوند که باید باشند و و اراده خدا و انسان هر دو محقق می گردد و خلقت به پیروزی و رضایت تمام به ثمر می رسد. 66. هنر انسان بودن فقط در این است که تا چه حدی آدمی از منیت مادی و غریزی و حیوانی خود می گذرد تا به من خدایی خود برسد و مردم را هم در این راه دعوت و تشویق نماید و تمام عمر بر این امر بماند و از پا نیفتد و مایوس نگردد. 67. طبقات مردم ظهور طبقات دوزخند در آخر الزمان. این اساسی ترین و جامع ترین نوع مردم شناسی است. 68. و برجسته ترین ویژگی مردم در هر طبقه اجتماعی و دوزخی همانا صبرشان است در سوختن، و این صبر دال بر امید ذاتیشان به رستگاری و نجات ابدی است. همه انبیا و اولیاء الهی عزیز دردانه های خدا در عالم خاکند و لذا در قبال صبر مردم بر این همه عذاب در حیرتند و چه بسا احساس حقارت و عجز می کنند. آیا تعجب نمی کنی که چگونه کافران بر آتش دوزخ صبورانه می سوزند؟ قرآن 69. و علاوه بر این توده ها آن مردابی هستند که نیلوفرهای ایمان و عشق و عرفان را در خود می رویانند و پرورش می دهند و به خدمت نجات خود می گیرند. و بخش عمده تعلیم و تربیت انبیا و اولیای الهی به دست شقابت و حماقت و کفر توده ها انجام می پذیرد که همان دست پنهان خداست از آستین توده ها. ولذا بیش و پیش از این که توده ها محتاج رسولان و امامان خود باشند، این مصلحین و اولیا هستند که محتاج توده ها گند. و این نیاز ذاتی آنهاست که برای نجات توده ها تمام هستی خود را وقف مردم می کنند و به دستشان این همه آزار می بینند و حتی به قتل می رسند و باز هم دست بردار نیستند و به این امر راضی اند. ناجی به امر نجات دادن محتاج تر از نجات یافته است. و این است کل راز واقعه. 70. آنان که خدا و خلق را می شناسند می دانند که دست خدا از آستین خلق بیرون می آید و کل اراده ظلمانی توده ها در دست خداست. و خداوند محیط است به اعمال کافران. قرآن. و همه بزرگان دینی و عرفانی دست پرورده رب الناس و ملک الناس و اله الناس هستند. اولیای الهی به مثابه چشم خدایند که از ظلمت ناس گشوده می شود و شاهد بر ناس می شوند. و نهایت تقرب الالله بعد از لقاء الله و معراج الهی همانا رجعت به سوی مردم است برای خدمت به مردم و بیدار کردنشان. و این دین محمد صلی الله است. فصل پنجم، عورت سالاری. بسم الله المحبوب. 1. زن نیز از آغاز خلقتش تا به امروز مانند مورچه هیچ فرقی نکرده است. همانطور که مورچه جز رزق فردا هیچ نگرانی و هم مغمی ندارد، زن هم جز محبوب واقع شدن تا سرحد پرستیده شدن هیچ هم مغم دیگری ندارد و لذا همه زنها در طول تاریخ و در هر جای زمین کپی یک دیگرند. زیرا آنچه که موجب تغییر و تحول و رشد می گردد همانا تضاد و چالش ایده ها و آرمان ها و ارزش ها در یک موجود است. ولی زن فقط و فقط یک ایده و آرمان دارد، یعنی تک بودی و تک ساختاری و تک آرمانی است. آن هم آرمانی مطلقاً محال که در تضاد با ذات او به عنوان مخلوق است. درست به همین دلیل زن در بلند مدت وقتی دوست داشته می شود که دیگر در میان نباشد و این است که زن پس از شکست در این محبوبیت خود و پذیرش این شکست جز طلاق راه دیگری پیش روی خود نمی بیند. الا این که از آن آرمان محال و کافرانش توبه کند که آن نیز امری نزدیک به محال است. و این است که تعداد زنان مؤمن و خداپرست در طول تاریخ اینقدر اندک است. و زن واقعا مؤمن و خداپرست هم طبعا یا مرید با دل و جان شوهر می شود و یا طلاق می گیرد. و اگر شوهرش کافر و فاسق باشد که این ارادت او را به فسق بکشاند و از ایمان ساقط کند. 2. و ایمان زن نیز به لحاظ صفت و عمل کرد فقط یک فقره است و آن عصمت است که محصول فائق آمدن بر ناز و عشوه است که تنها طریق دلبری و محبوبیت او محسوب می شود که البته حسابی باطل از آب در می آید و نهایتاً او را به منفوریت می کشاند و رسوایی. 3. هرچند که تعداد زنان حقیقتاً مؤمنه در تاریخ بسیار اندک است، ولی همین اندک هم به طرز حیرت‌آور درخشیده و صفاتی فوق مردانه از خود آشکار کردند، مثل حضرت مریم و فاطمه سلام الله علیها. 4. خلاقیت و شکوفایی انسان تماماً محصول نبرد او با خیشتن است و این نبرد در زن چیزی جز نبرد او با ناز و اراده به محبوبیت نیست و تلاش برای دوست داشتن و ندوست داشته شدن. 5. ولی زن مدرن دست به ابداع واقعه دیگری زده، آنگاه که از پرستیده شدن خود به واسطه مرد مایوس گردیده است و آن تبدیل خود به یک مرد و کسب یک هویت مردانه است در صورت اجتماعی و مادیش، و آنگاه این هویت مردانه به پرستش و هویت زنانه خود می پردازد و این به معنای رخ نمودن اسطوره نارسیس یا خودشیفتگی و خودپرستی جنسی است و این به مثابه دو شق شدن است به دو هویت مستقل زنانه و مردانه که بچه مردانش آن بچه زنانه خود را می پرستد و این همان مکتبی است که فیمینیزم نامیده می شود. 6. زنان شاغل به خوبی منظور مرا درک می کنند که مثلا چگونه از یک دست خود به عنوان مرد به دست دیگر خود به عنوان زن پول می دهند و چگونه یک دست زنانه از دست دیگرش پول را می گیرد. و در این داد و ستد چه در یوزگی و گدائی تو ام با فخر حضور دارد. به عنوان زن فخر می کند و به عنوان مرد گدائی می کند تا انتقام خود را از مرد ستانیده باشد. و البته این دیالکتیک ماهیتی مالی خولیایی دارد و مستمرن جای این دو دست و این دو هویت جا به جا می شود. 7. و از آنجایی که چون این زنی فقط از خطر مرگ بار دوست داشتن گریخته است که فیمینیست شده است، حالا که می خواهد محبوب مرد دلخواه خودش که همان وچی از خودش است قرار گیرد، بایستی مستمرن تئاتر دوست داشتن و عشق بازی را بازی کند. 8. آموزش و تمرین مرد بودن کل هنر و تلاش زن امروز است که او را گام به گام به سوی جنون می کشاند و از عقل و اراده ساقط می کند و نهایتاً در یوزه شقی ترین مردان می سازد، زیرا او نمی خواهد در مقابل محبت مردی قرار گیرد تا به یاد آورد که حق با دوست داشتن است و نه دوست داشته شدن. ولذا به سوی بی‌عاطفه ترین مردها کشیده می شود تا در قبال آنها بتواند نقش عشق مردانه را ایفا کند و کم نیاورد. زیرا زنان کافر در قبال محبت حقیقی دچار زجر و حقارت و حس نابودی می شوند و لذا طبعاً مردان شقی را جستجو می کنند. 9. زن فیمینیست و مردوار اولاً محبت مرد را انکار می کند و به کلی دروغ می نامد تا بتواند عشق و محبت نوع زنانه و تئاتری سینمایی میخانه‌ای را ابداع کند و در خود تجسم بخشد و باور کند که این است عشق. 10. عشقی را که زن فیمینیست ابداع می کند با پول قابل خرید و معامله است و لذا از این طریق همواره می تواند حساب خودش را صاف کند و احساس بدهکاری و حقارت نداشته باشد. 11. احساس زن کافر، یعنی زنی که می خواهد پرستیده شود بی قید و شرط، در قبال مرد احساسی به غایت دیالکتیکی و کاهنده و جنون‌آمیز است، زیرا در آن واحد هم از مرد با تمام وجود نفرت دارد، زیرا نمیتواند مرد باشد و هم او را میپرستد چون میخواهد مرد باشد. فیمینیزم تلاشی برای حل این تضاد است، ولی راه حلی منهدم کننده است، زیرا او به همان شدت که میخواهد مرد باشد میخواهد زن محبوب باشد. ولذا زن فیمینیست یک موجود واقعا اکسیزوفرنیک است که به دو شق تقسیم شده است که در تضاد با یکدیگر است. 12. ولذا عاقبت این زنان که اکثریت غریب به اتفاق زنان جهان را تشکیل می دهند و رو به افزایش هستند، یا تیمارستان است یا بزهکاری و زندان و یا کنار خیابان و با مواد مخدر و روانگردان و همه اینها نیز توامان هستند. 13. جوهری روسپیگری زن همواره همان اراده به پرستیده شدن بوده است و عجبا که در روسپیگری است که برخلاف ارادهش به پرستش مردان میگراید در عین انزجار از خیشتن. 14. فقط خدا میداند که زنان روسپی چه مسیری از شقاوت و انتقام از مرد را جهت پرستیده شدن و ناکامی در آن طی کردند تا روسپی شدند. 15. فقط زنان روسپی می دانند که روسپیگری آنان کمترین ارتباطی با مشکلات و ضعف اقتصادی ندارد. 16. فقط زنان روسپی می دانند که روسپیگریشان چه عذابی است که از آن رهایی ندارند، زیرا از جانب خداوند بر آنان نازل شده است که جزای مکر و شقاوت و پلیدی های آنان در قبال محبت مردشان بوده است و اراده به پرستیده شدن آنان را به این عذاب کشانیده است. 17. و همه زنان خودپرست که می خواهند به واسطه مردشان پرستیده شوند، می دانند که تا روسپی شدن فقط یک گام دیگر فاصله دارند که هر آن این گام می تواند برداشته شود. 18. همه زنان می دانند که معذری موسوم به سوء تفاهم و درک نشدن به واسطه شوهر، جز اراده به پرستیده شدن به واسطه شوهر نیست که شوهر قادر به این پرستش نیست حتی اگر هم بخواهد، الا به گاه فوران شهوت و از فرط ناچاری. 19. همه زنان مطلقه می دانند که قصد آنها اصلا طلاق نبود و بلکه آخرین حربه و تهدید برای به پرستش کشانیدن و مرید ساختن شوهر بود که به طلاق انجامید و ناکام شد. 20. زن خودپرست حرف آخرش با شوهر این است: یا مرا بپرست و مرید بیچون و چرای من باش و یا پول بده تا با تو بخوابم. و این است شاهراه روسپیگری که با شوهر آغاز می شود و بدین گونه است که شوهری که تن به خواسته زن می دهد، او را در روسپی شدن یاری کرده است و مردی که چنین نمی کند زن خود را از روسپی شدن نجات داده است یا در زندگی و یا در طلاق. 21. اراده به پرستیده شدن زن آن روی سکه شهوت افسار گسیخته مرد است که به هنگام مقاربت به پرستش زن می پردازد و زن می گوید چرا فقط هنگام نیازت مرا می پرستی؟ بایستی در همه حال مرا بپرستی وگر نه تمکین نمی کنم. 22. بنابراین آنچه در روسپی کردن زن از جانب مرد دخیل است و دودش به چشم خود مرد هم می رود همانا پرستش زن به هنگام مقاربت جنسی است. 23. عورت سالاری مرد منشأ روسپیگری زن است. 24. زن کافر مدرن با اشتغال و استقلال اقتصادی خود میخواهد به گمان خود به لحاظ معیشتش بدهکار شوهر نباشد تا بتواند در رابطه جنسی او را بدهکار نموده و برده و مرید پرستنده خود سازد. در واقع اساس اشتغال زن مطلقاً امری اقتصادی نیست، بلکه امری کاملاً جنسی و شهوت سالارانه است و عورت سالاری زن. 25. و نیز برخی از زنان سنتی برای برپایی این عورت سالاری و برد ساختن شوهر به شرع و جانماز پناه می بردند، که از آنجا که این رابطه ای پلشت و شیطانی است و مرا مستمرن نیازمند غسل می کند، پس به تو منت می نهم و تمکین می کنم، پس تو هم باید جبران مافات نمایی. 26. تمامی مکر و دروغ ها و کید عظیم زن بر محور این عورت سالاری و اراده به پرستیده شدن شکل می گیرد. 27. در این شیطنت پنهان و عورت سالاری و تجارت جنسی بیشترین عذاب از آن مرد است و این حق است، چرا که همه اسباب علمی و فنی این شرایط را مردان پدید آورده اند. حتی فیمینیزم را مردان ابداع کرده و تبدیل به ایدئولوژی کرده اند، همانطور که عمده مفاسد این تمدن را مردان بنا نهادند و عورت سالاری نیز یک هویت مردانه است که به زنان همسرایت کرده است و آن را بر علیه مردان به کار گرفتند. 28. عورت سالاری حاصل شقاوت و دلمردگی مردان است، وگرنه مردی که دل و وجدان بیدار داشته باشد هرگز زنا نمی کند و با پول عورت نمی خرد، حتی زنش را. 29. روسپیگری هرچند در خیابانها و روسپیخانه ها آشکار است، ولی رگ و ریشه هایش در زندگی زناشویی پدید آمده است و آن تجارت جنسی زن و شوهر است. 30. اگر مردان به جای تجارت جنسی و خریدن عورت زنانشان او را تنبیه می کردند و یا حد اکثر طلاقش می دادند و یا همسر دوم بر می گزیدند، ریشه روسپیگری زن می خشکی. و این بدان معناست که اگر احکام دین خدا به دست مردان در زندگی زناشویی اجرا می شد، ریشه مفاسد جنسی و روسپیگری و هزاران عذاب و بلا و بیماری لاعلاج چون ایدز از میان می رفت. اینها همه حاصل شرک و نفاق مردان در دین خداست. 31. زن کافر و متکبر و یاغی که شوهر را مرید و پرستنده خود می خواهد همان زن عورت سالار است و همه زنان کافر چنینند. 32. زن یا خدا را می پرستد که عملش اطاعت صادقانه از شوهر است و در غیر این صورت عورت خود را می پرستد و عورت سالار است و این همان ذات روسپیگری است. 33. این است که کل دین و اخلاق و عصمت و سلامت زن در یک کلام فقط در اطاعت خالصانه شوهر خلاصه می شود که نشانه ایمان و خداپرستی زن است. و در غیر این صورت زنی کافر و عورت پرست است و همه مفاسد یک زن کافر را به همراه دارد، چه با نماز، چه بی نماز، چه با حجاب، چه بی حجاب. 34. مرد نیز چنین است، یا خدا پرست است که عملاً به بردگی زن تن در نمی دهد و با او عادل و مهربان و صبور است و سخت گیر بر شهوت جنسی خود، و یا عورت پرست است و بی غیرت و فاسد و ظالم و زن ذلیل و به همان میزان متکبر و مغرور و خودپسند است. و این خطاب علی علیه السلام است به همه مردان جهان. بر خود نظر کنید ای مردان که به چه چیز خود مغرورید، شمایی که دل به احمق‌ترین موجود یعنی زن سپرده و در او زشت‌ترین و کثیف‌ترین عضوش را یعنی عورتش را می‌پرستید. آیا هنوز هم می‌توانید به خود قره باشید؟